مراقبت کنید. یادتون باشه با کسانی رابطه برقرار کنید که حداقل چیزی برای یاد دادن به شما داشته باشن.
ممنونم ازتون.
قسمت افراد رو میتونیم در برنامه دیگر بزنیم که اصلا با چه روشهایی و چه افرادی رو باید حذف بکنید.
ممنونم ازتون آقای رستمانی عزیز، موفق باشید. خواهش می‌کنم. متشکرم.
شما مانا باشید.
خدا نگهدار شما. صبح شما بخیر. 7:30. اگه ازتون بخوان یه کاری رو مخالف قوانین انجام بدید چی کار میکنید؟ تجلی هستم از سمنان. وقتی قانونگذارهای ما قانون رعایت نمی کنن، به نظر شما انصافه که ما رعایت کنیم؟ خب اگه ایشکی رعایت نکنه که سنگ رو سنگ بند نمیشه. نوشته که سلام علیکم، رعایت کردن قانون فقط از آن ضعیفان است. 911-1827. شنونده ارجمند دیگری نوشته سلام، بیقانونی. حالا ایشون نوشتن، یعنی نیسان آبی، همچین پشتش بشینی وقتی هم بخوای قانون رو رعایت کنی نمیتونی. مرتضی از کرج.
سلام عرض میکنم. در رابطه این موضوع برنامه‌تون خواستم بگم که قانون و عدالت مکمل یکدیگرن. یعنی هر جا که اونجا عدالت برقراره و اجرا میشه، قانونم به مراتب خوب اجرا میشه. این دوتا وابسته به هم دیگه. مطمئن باشید همینی که خدمتتون عرض کردم، تا عدالت نباشه رعایت قانونم نمیتونه باشه. تشکر. ممنون.
مردم این پیامک مرتضی گودرزی رو بشنوید. من خیلی وقت دارم روش فکر میکنم، یعنی مدتی احساس میکنم این که آقای گودرزی میگه داره درست میگه ها. یعنی یه تلنگری به خودمون بزنیم، سانسورم نکنیم خودمونو. نوشته که عمل نکردن به قانون داره مد میشه. داره مد میشه. قانون عمل نکردن داره مد میشه.
سلام، با تشکر از برنامه اقتصاد خواستم بگم که الان تو افزایش قیمت خودرو متاسفانه به خودرو سواری فقط پرداخته میشه تو این کشور.
بله، اتفاقا خیلی پیامک داشتیم در خصوص کامیون ها و حالا وانت بارها به ویژه که قیمتشون افزایش پیدا کرده. یه روز حتما صحبت میکنیم. شنوندی نوشته متاسفانه کسانی که مجری و اجرا کننده قانون هستن، به نظر من وظیفه خودشون رو درست انجام نمیدن و باعث میشن افراد برخلاف میلشون مجبور بشن تا قانون رو زیر پا بذارن. برای خود من اتفاق افتاده، ولی من تا حالا سعی کردم زیر پا نذارم قانون رو، با اینکه کار من چند سال طول کشید تا انجام بشه. یه بار تو اداره مالیاتی، یه بارم تو ثبت اسناد از من پول خواستن تا کارمو زودتر انجام بدن، من این کارو انجام ندادم، هرچند دچار مشکل شدم. مجتبی واحد. صبح شما بخیر. متشکرم از پیامکایی که برای ما ارسال میکنید به 30:36:37. همچنان فرصت دارید اگه ازتون بخوان یه کاری رو مخالف قوانین انجام بدید چی کار میکنید؟ واقعا این کار انجام میدید؟ نمیدید؟ کجاها انجام میدید؟ خیلی هم پیامکای صادقانهی برای ما ارسال میکنید شما مردم. ممنونم ازتون. میخواییم برسیم به یه جایی که چه اتفاقی میفته که ما قانون رو دور میزنیم، یا چه چالش هایی وجود داره که ما میایم مخالف قانون رفتار میکنیم. چی میشه که اگه کسی بهمون بگه که بیا الان مثلا این کار رو انجام بده و ما مطمئنیم که مخالف قانون هست، میگیم ولش کن بابا، کی به کی انجامش بدیم. اینا از اون دست سوالاتیه که میخواییم امروز بهش دست پیدا کنیم. روی میز خبر. چه خبر؟
سلام و صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز برنامه روز از نو. در خدمتتون هستم با مروری به چند خبر در این بخش از برنامه روز از نو. اونایی که رمز پویاشون رو هنوز فعال نکردن این خبر رو با دقت گوش کنن. بانک مرکزی در مورد قطع رمز ایستا از 8 بهمن ماه، یعنی از امروز تذکر داده و در اطلاعیه این رو اطلاع رسانی کرده. بانک مرکزی گفته که سرویس رمز ایستا از روز 8 بهمن ماه جاری در بانک ها و مؤسسات اعتباری به طور تدریجی ظرف چند روز قطع می شود و تنها رمز دوم پویا قابل استفاده هستش. ما یه خبر هم داشتیم در مورد مصوبه جدید کمیسیون تلفیق در خصوص اینکه سال آینده یارانه ها افزایش پیدا می کنه. سخنگوی کمیسیون تلفیق تنفیق لایحه بودجه از افزایش میزان یارانه نقدی در سال 99 به 72,000 تومان برای هر نفر خبر داده. آقای هادی قوامی دیروز در نشست خبری در این مورد گفته که بر اساس مصوبه کمیسیون در سال آینده 28,000 تومان به مبلغ یارانه در سال 99 اضافه خواهد شد و از ابتدای فروردین سال آینده رقم یارانه نقدی از 45,500 تومان به 72,000 تومان افزایش پیدا میکنه. در همین زمینه ما افزایش یارانه مددجویان رو هم داریم که سخنگوی کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه مبلغ یارانه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد به رقم 122,000 تومان افزایش پیدا میکنه گفته که با مصوبه کمیسیون در سال آینده تنها یک یارانه که ترکیبی از یارانه نقدی و یارانه معیشتی بنزین هستش پرداخت میشه. البته ذکر این نکته هم لازم هستش که ما میخواستیم در خصوص این موضوع افزایش یارانه مددجویان بهزیستی با آقای دکتر قبادی دانا رئیس محترم سازمان بهزیستی ارتباط بگیریم امروز در برنامه‌مون که موفق نشدیم. ایشون به ما پیام دادن که انشالله بعد از تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی انشالله در این مورد پاسخگو هستن. یه خبر هم داشتیم در به نقل از رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اعلام کردن آیین‌نامه واردات کالاهای تهلنجی بازنگری می شود. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه برخی از مصوبه واردات کالاهای تهلنجی سوء استفاده کردن گفته که به دنبال این هستیم که با تجدید نظر در این آیین‌نامه بتوانیم تخلف در واردات تهلنجی را مهار کنیم. آقای علی معیدی خرم‌آبادی در گفتگو با مهر در مورد تخلف در ترخیص کالای همراه ملوان تحت عنوان تهلنجی گفته که در آیین‌نامه مذکور واردات کالاهای تهلنجی برای ملوانان به طور کامل آزاد نشده است، بلکه سقفی برای واردات دارد، اما بعضاً شاهد هستیم که واردات تهلنجی از این سقف عبور کرده که کالای اضافه بر سقف مذکور قاچاق محسوب میشه و با اون برخورد میشه. اما یه خبر خوب هم بگم به نقل از سرپرست وزارت جهاد کشاورزی که اعلام کردن استاندارد گندم ایران 7 برابر اروپا هستش. سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه استانداردهای سختگیرانه‌ای برای مواد غذایی از جمله شیر در کشور وجود داره گفتن که در حوزه گندم استاندارد ما 7 برابر سخت‌تر از اروپا هستش. آقای عباس کشاورز این نکته رو در اولین همایش ملی سالیانه صنعت لبنیات ایران اظهار کردند. و خبر پایانی در این بخش این که بانک مرکزی اعلام کرده که ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از 1 میلیارد تومان الزامی شد. انتقال وجه بیش از 10 میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی یا همون ساتنا باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک ها باشد. در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی این تصمیم توسط بانک مرکزی اتخاذ شده که باید افرادی که میخوان انتقال وجه 1 میلیارد تومان یا بالاتر داشته باشند حتما اسناد اون رو هم به بانک ارائه بکنند. خب صبحتون بخیر باشه. فعلا در این بخش با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. الان ساعت دقیقاً 7:39.46 است.
نازینا من نازینا نازینا وتی دیهارا دیده گو چما نادینا نادینا و تی دیارا منی ماتی وطن هر درد اجل دیده گو چما نی بدل منی ماتی وطن هر درد اجل دیده گو چما نی بدل جی جی پا وطن ماتی شاہانا گو آزادی میں سرمگ چمانی پرکن جو دادا تی راجی مزن شانی ہم تے پاک میر پانی ترکو عرب کو پارسا پرتو پلوش ترکمانی آگا ہو مازانو گردانا اون المندی ساز ازی بهتر ما عاشق ای خاکه خونه رگ فردوسی خونه رگ و جونت را ما عاشق ای جون و ای خونه رگ پاکه قومی شو و یاری تو هر ملک تو خواهی یک عاشق خوشنومه یک عاشق دل پاکه
چقدر این ترانه مفهومش قشنگ بود، چقدر زیبا بود این ترانه سیستانی که تقدیم شما شنوندگان عزیز کردیم، ترانه بلوچی. بله ترانه بلوچی که شما شنیدید، حالا اسمش هم بچه‌ها نگاه کنن حتما بهتون میگم اسم این ترانه چی بود، اسمش وطن بود. چقدر قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. خب بهتون وعده دادیم که بریم سراغ هموطنان عزیزمون در استان سیستان و بلوچستان که دوچار سیل شدن. اول صفحه کردیم قراره هرمزگان بریم، هرمزگان پریروز رفتیم ولی باز هم هرمزگان میریم، منتها این بار میخوایم بریم سراغ جناب آقای ایران نژاد خبرنگار مرکز زاهدان، ببینیم الان چه شرایطی دارن هموطنان عزیزمون، آیا به روال عادی زندگیشون برگشته یا خیر، چه چیزهایی رو همچنان نیاز دارن که ما هم اینجا اعلام بکنیم. آقای ایران نژاد سلام، صبح شما بخیر.
سلام سرکار خانم سیم الله، خسته نباشید، صبح خوب بتون، صبح زودتون بخیر انشالله که خوش و خورم باشید. من قبل از هر چیز از مردم خوزستان تشکر و قدردانی میکنم، علل خصوص دستم در کاران و تهیه کننده رادیو که واقعا یه سرود وحدت بلوچی و محلی رو از خوزستان پخش کردن.
خواهش میکنم سلامت باشین. آها این مال بلوچی خوزستان بود ما پخش کردیم؟
نه بلوچی
بلوچستان. آها گفتم شاید چون گفتید خوزستان برای همین من نمیدونستم که دقیقا این چیه، گفتم شما رو بهتر میدونید چون محلی اونجا هستید و وارد هستید به اونجا.
من در خدمت شما.
خواهش میکنم. خب الان از شرایط هموطنان عزیزمون در استان سیستان و بلوچستان بگید، به ویژه مناطق سیل زده، آیا به حالت عادی زندگی برگشته یا خیر، چه مشکلاتی هنوز وجود داره آقای ایران نژاد، چه لوازم و اقلامی رو عزیزان ما نیاز دارن؟
بله من قبل از هر چیز این صبح زیبا رو به همه عزیزان هموطنان و علف خصوص عزیزان سیل زده میگم که خوش باشید.
الهی
آمین. ان شاء الله که خداوند همه ما را صبر بده. در اثر بارش باران‌های فصلی و جاری شدن و طوفان رودهای بزرگی در شهرستان سرباز، چابهار، کنارک، میکشر، هرمزگان، قصرکند، بخشای بنت و دشتیاری و فنوج که در کل 14 شهرستان را درگیر کرده بود، از این ساختهای 6 شهرستان به کلی ویران و نابود شده بود و در کل 655 روستای استان سیستان و بلوچستان درگیر سیل و آب گرفتگی بودند که چندین هزار نفر آسیب دیده تا کنون از این سیل مشکلات داشتند. امداد رسانی شده، دستشون در نکنه، واقعا مردم و نیروهای دولتی همشون زحمت کشیدن و هنوزم در انتظار رسیدن کمک های نقدی و غیر نقدی هستن. با تلاش امدادگران عزیزمون راه های اصلی و فرعی باز شده، مناطق بازگشایی شده و رفت آمد جریان داره هم نواری. خب اون عمق فاجعه اندازه‌ای بوده که این کمک هایی که به دستمون رسیده جوابگو نمی باشد. ما بازم از ملت شریف ایران و مسئولین محترم تقاضا داریم که کمک های بیشتری به این مناطق و همچنین به شیراز که شنیدیم زلزله شده، خدا بله. اونو هم صبر بده، مردم
عزیزمون رو هم در این
فراموش نکنیم. بله.
بله.
این همه آزمایش امتحان الهیه که باشد ما انسانان یک وحدتی ناگسستنی داشته باشیم، پیوندی دوستانه طوری باشه که مردم بدونن، دشمنان بدونن که ما همچنان در مقابل این آزمایشات الهی مواظب هستیم و همدیگه کمک کنیم و دست نیاز رو به سوی بیگانگان هیچ موقع دراز نمی کنیم.
خب آقای ممنونم ازتون، میشه بگید که چه اقلامی رو بیشتر نیاز دارن؟ این رو هم بفرمایید مردم بدونن.
بله، اینو میخواستم بگم، در کل در ادامه میخواستم این ادامه بدیم که نزدیک هست که چیزهایی که ما نیاز داریم، چیزهایی که سلزده ما نیاز داره، اینا رو میگم. حتما شما عزیزان یاد داشت میفرمایید.
بله،
اعلام کنید که باید کمک کنن. اقلام ما که نیاز داریم عزیزمان سلزده، مثل مسکن، چادر، کانخ، غذای سرد و گرم، کنسرجات، پتو، لحاب، لباس گرم، نفت سفید، نفت سفید، چراغ فانوس، لامپ، چراغ برگی، وسایل آشپزخانه، ظروف یه بار مصرف، ظروف غذاخوری، آرد، برنج، آب معدنی، کند، چای، خوری، پلاکس، کلمن، موکت، زیرانداز، دیوان، استکان، نوار بداشتی، گالن آب، گالن نفت، پودر لباس شویی، مایع ظرفشویی، شامپو، صابون، تناب، هدبند، کف، جوراب، تلویزیون، نوشتارزار، برای دانش آموزان از این که کیف و کتاب و لباس و مدرسه و حتی صندلیشون رو آب برده نیاز دارن. و همچنین عزیزان ما در دانشگاه و پشت کنکوری ها که با داشتن کتابات و جزواتی که مشغول مطالعه بودن تمام کلیشون نابود شده و عزیزانی که دستن در کار هستن به این مشکلات برسن تا بتونیم زندگی و حالت عادی برگرده. زندگی و حالت عادی اندازه برگشته، اما این بحران طوریست که این کمک‌های ناچیز جوابگو نمی باشد. البته یه چیز هم هست، در قوان در توضیح کنندگان یاده باشن که در توضیح اقلام خدا را در نظر داشته باشن تا حق مظلومی ضایع نشود، چون شعاری می‌فرمون که بترس از راه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از ذره حق بهر استقبال می‌آید. من در قوان جا دارد از عزیزانی که در این رابطه با ما همکاری داشتند و دارند، عزیزان سپاه، ارتش، رادمرد، بهزیستی، کمیته امداد، سوختکشان، نیروهای مردمی در خصوص دولتی و در کل تمام عزیزانی که به هر نحوی در این رساندن کمک ها به ما کمک کردن، نهایت تشکر و علی خصوص از شما عزیزانی که صدای ما مظلومت را به مردم منطقه به سراسر کشور اسلامی میرسانید، نهایت تشکر.
سلامت باشین آقای ایران نژاد، خیلی ممنونم ازتون. سلام ما رو برسونید، ما هم این اقلام رو اعلام میکنیم در برنامه. البته که مردم خیلی هاشون فرستادن، ولی باز هم همچنان که فرمودید نیاز هست. ممنونم ازتون، صبح خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم. متشکرم، خدا نگهدارتون. خب پس لوازم بهداشتی مد نظرشون بود، کفش. اونهایی که مؤسسه های کنکور دارید، این همه کتاب های کنکور بالای 100 خورده هزار تومان میفروشید، به ویژه شما عزیزانی که حالا چاپ میکنید تو نشرش، حالا هر قسمتی که دارید فعالیت میکنید، اینجا وقتش خودتون رو نشون بدید. بچه های کنکوری جزوهاشون آب برده، اینجا کمکشون کنید. صبحتون بخیر. 7:48 دقیقه و 13 ثانیه روزازنای رادیو اقتصاد. ازتون پرسیدیم اگه به شما بگن که بیاید یه کاری مخالف قوانین انجام بدید، انجام میدید؟ پیامک شنونده ای رو خوندم، گفتم که نوشته بیقانونی داره مد میشه. آریا نوشته خب معلومه که مد میشه، وقتی یکی مثل من میبینه با رعایت قانون کارشو از دست داده، به همین خاطر مد میشه. چند روز پیش گفتم جریانش رو ندیدم آریا. قانون یعنی این که من با 2 مدرک دانشگاهی و فوق لیسانس کارگر خدماتم و کسی هست که با مدرک سیکل رئیس منه، اونم تو بیمارستان دولتی. قانونمندی بعد از داخل خانه و خانواده نهادینه بشه. 919-95-59. چرا قانون آموزش و پرورش رو نمیگید؟ دولت پول میگیره، در صورتی که تو قانون اساسیمون هست که نباید پول بگیره. اگه قرار باشه روزی بیقانون زندگی کنم، زندگی رو جمع میکنم میرم یه جای دور افتاده تا قانون شهرنشینی بهم نخوره. دکتر از کرج پرسیدم اگه ازتون بخوان کاری رو انجام بدید خلاف قانون انجام میدید، نوشته به هیچ وجه، چون برام خیلی پیش اومده. دوست دیگری نوشته که وقتی قانون گذارهای ما رعایت نکنن، ما هم رعایت نمیکنیم. شنونده دیگری نوشته که درباره قانون تاکسیران ها هم صحبت بکنید. وقتی درباره قانون حرف میزنید لطفاً همه مدلش رو بگید. نمیدونم منظورتون از همه مدل چی هست، واقعاً متوجه نشدم. صفحه مجازیمون هم نشونیش روز نقطه از نو هست. دارم میرم ببینم تو صفحه مجازیمون چه پیامک هایی رو برامون ارسال کردید درباره قانونمندی و قانونگریزی. اونایی که قانون رو می نویسن باید خودشون اول عمل کنند. علیرضا مهدی پور تو صفحه مجازیمون گفته عرض دو نرخی و هر مورد که قانونی کردن دو نرخی شدن قیمت انجام بگیره رو من اگه قرار بود قانون وضع کنم ابطال میکردم. پهلوان نوشته من اون کارا رو انجام نمیدم چون اگه انجامش بدم به چیزی که میرسم برام لذت بخش نخواهد بود، ازش زده میشم. علیرضا طغیانی اگه اشتباه نگفته باشم، با انگلیسی نوشتن دیگه، توی فضای مجازی رو دارم میخونم. اگه ازتون بخوان یه کاری رو مخالف قوانین انجام بدید انجام میدید یا خیر؟ 30,36,37 سامان پیام کوتاهمون 22,65,25,25 هم که تلفن ماست. صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی متشکرم که همچنان دارید برنامه روز از نوی رادیو اقتصاد رو گوش میدید. امروز دوم جمادی الثانیه. دیروز خدمتتون عنوان کردیم که فاطمیه دوم که روایت مشهورتری هم داره میشه همین امروز و فردا، یعنی فردا شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حضرت زهرا سلام الله علیها کوثر خداست، لیلة القدر خداست، جلوه جمال خداست و تفسیر جلال خدا. این بانوی آب و آینه معرف نهایت کمال زن است و اوج عروج انسان، تلاوت بیداری است، سایبان شوق است. فاطمه زهرا سلام الله علیها تازه ترین اتفاقی بود که در عالم افتاد و هیچ وقت نیست که این اتفاق باز هم تازه نباشد. زهرا سلام الله علیها حرف تازه خدا بود. انا اعطینا کالکوثر. سلام میکنیم به جناب آقای حجت الاسلام ایمان زیایی، کارشناس مذهبیمون. آقای زیایی سلام بر شما، صبح شما بخیر. این ایام رو خدمتون تسلیت عرض میکنیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض تسلیت و تعزیت دارم شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. خب جناب آقای زیایی، ما امروز میخوایم نگاهی داشته باشیم به سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، سیره رفتاریشون، حتی سیره اقتصادیشون. میخواییم ببینیم باید به ویژه در جامعه امروزی از کدوم یک از صفات ایشون بیشتر الگو برداری بکنیم. یعنی الان مثلا وقتی بگردیم بگیم پاشنه آشیل جامعه ما الان در حال حاضر این صفته که در فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده و این رو باید تو کشورمون نهادینه بکنیم و روش کار بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یکی از معضلات و مشکلات جامعه ما امروز که به قول حضرت علی پاشنه آشیل هست، همین بحث مصرف گرایی، تجمل گرایی و مدیریت مصرف هست که ما وقتی به زندگانی خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها نگاه کنیم، چه در بحث ازدواج ایشون با حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلی الله علیه و چه بعد در طول اون زندگی چند ساله مشترکشون با امیرالمؤمنین، ما این رو به وضوح میتونیم الگو برداری کنیم و ببینیم اون ازدواج بسیار ساده و دور از تشریفات و تجملات و اشرافیگری که خب الان امروز این خودش یه معضلی است بین خانواده ها برای ازدواج و درگیر هستن خانواده های ما به بعضی از رسومات و مسائلی که خب ضروری نیست، ضرورتی نداره، ولی در زندگانی از زهرا سلام الله علیها که نگاه کنیم اون ازدواج بی آلایش و حذف هزینه های اضافی و گزاف از زندگی برای ما الگوست. اون
بله.
جهیزیه که حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن و اونطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله تهیه کردن این جهاز را، و بعد هم در طول زندگی مشترکشون با امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان خانم خانه، که خب الان امروز همه این را اذعان دارند که خانم های محترم رکن اقتصادی خانواده است. اقتصاد خانواده رکنش خانم خانه است، به جهت اینکه مدیریت مصرف با خانم خانه است. خب آقا که نفقه و مخارج زندگی بر عهده‌شه، که خب البته الان دیگه خیلی سخت و مشکل شده، این درآمدها و تخصیص درآمدها به هزینه‌ها و مخارج عمدتاً به عهده خانم هست که با اهل خانه و فرزندان بیشتر سر و کار داره و از احتیاجات بیشتر با خبر هست. لذا ما وقتی که زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها را هم بررسی کنیم در این جهت، میبینیم که مصرف را بسیار خیلی خوب مدیریت میکردن و یکی دیگه از نکات برجسته اخلاقی و حقوقی حضرت زهرا سلام الله علیها این نکته است که به فرموده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سفارش ایشون، حضرت زهرا به عنوان یک خانم و شریک زندگی چیزی از امیرالمومنین درخواست نکردند.
بله.
حالا این رو اگه بخوایم تو جامعه امروزی ما الگو برداری و تطبیق بدیم، خب شاید غیر ممکن باشه که یک خانم در طول زندگی هیچ چیزی از همسرش نخواد، ولی این مقدار رو حداقل میتونیم الگو برداری کنیم که هزینه های غیر ضروری، درخواست های غیر ضروری که بیشتر برمیگرده به تجمل گرایی و همچشمی، اینها حذف بشه تا یک باری از روی دوش اقتصاد خانواده و جامعه برداشته بشه.
سلامت روحی دیگر... روانی هم در معرض خطر قرار
بله،
میگیره با این اتفاق.
بله بله همینطوره. و نکته دیگر این که اون چیزی که ما هم در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها میبینیم، هم دیگر ائمه معصومین، این نکته در بحث اقتصادیشون بسیار مشهوده که اونها اقتصاد را برای قشر ضعیف و فقیر و نیازمند جامعه همیشه به کار می گرفتن. و خانم فاطمه زهرا هم در طول زندگیشون که خیلی هم کوتاه مدت بوده ولی بسیار پربار و پربرکت بوده، مثلا شب عروسیشون، خب با اینکه جوان هستن، نوجوان هستن، پیراهن عروسیشون که پیراهن نوجوان
بله.
را انفاق میکنن.
بله.
خب این بین خانم ها خیلی مسئله مهمی است که یک شب هست شب عروسی، میخوان با لباس خوبی به خانه شوهر برن
بله.
ولی خب لباسشون را انفاق میکنن. یا در جریان اون سه روز روزه‌ای که برای سلامتی امام حسن و امام حسین علیه
بله.
السلام گرفتن، افطارشون رو همراه امیرالمومنین ایشون هم انفاق میکنن.
بله.
یا از همه اینا بالاتر فدک که زمینی بود که پیغمبر
بله.
اکرم به حضرت زهرا بخشیده بودن، در زمان حیات خود پیغمبر بخشیده بودن و حضرت زهرا اونجا کارگرانی داشتن
بله.
اون زمین حاصل خیز کار میکردن، درآمدش را انفاق میکردن به قشر نیازمند جامعه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای ایمان زیایی، کارشناس مذهبی ما، سپاسگزارم از شما.
خبر.